بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام به محضر برادران عزیز، انشالله نماز روزهاتون قبول باشه. انبیا به ما میگن هدف از آفرینشتون اینه که افعال اختیاری انجام بدید، مسیر تکامل خودتون رو طی کنید به سوی کمال نهایی، و همه اینا تعریف میشه که کمال نهایی چیه، و از راه جز از راه آگاهی و آزادی، جز با آگاهی و آزادی به دست نمیاد، یعنی معرفت، علم و اختیار. انسان آفریده شده است برای چی؟ برای اینکه شایسته رحمت ویژه الهی بشه، به ذریب‌های انسان کامل و کاملتر نزدیک بشه، تا شایسته رحمت خدا قرار بگیره. چه جور؟ با عبادت و اطاعت. این فلسفه‌ای که برای زندگی آورده دین. چرا زندگی می‌کنیم؟ برای تکامل نهایی، برای که شایسته ظرفیت دریافت رحمت ویژه خداوند رو داشته باشیم. این تکامل. چه جوری بهش برسیم؟ با عبادت و اطاعت. راهش چیه؟ یک، معرفت، یعنی دانستن همین مسائل، و دوم عمل صالح با انتخاب و اختیار خودمون. این خلاصه یه بحثه، ظاهرش هم خیلی ساده است، اما به شما بگم اینقدر پیچیده است که سر تک تک این گزاره‌ها با بسیاری از ایدئولوژی‌ها و فلسفه‌های بشری دنیا میشه پنجه در پنجه شد. از مارکسیسم و لیبرالیسم بگیر تا بودیسم و هندویسم، تو همین سه تا اصل ساده. اراده حکیمانه خداوند تعلق میگیره به هر چه که کمال است، از جمله بنابراین به کمال انسان، و تحقق میگیره به سعادت انسان. این سعادت جز با فعل اختیاری به دست نمیاد. بدون انتخاب بشر نمیتونه به این کمال برسه. بنابراین در هر لحظه از زندگی ما سر دوراهی و چندراهی هستیم. ای که به ما میگن که ذکر، تا میتونید اهل ذکر یعنی یاد، لازم نیست حتما ذکر زبانی، تا هر لحظه تا میتونید به یاد باشید. این که یه بچه 16 ساله میگه امروز زیادی بیش از ظرفیت امروز خندیدم، یا سجده نماز ظهرم کوتاه شد، ایشون شهید 16 ساله، این همینه. این به اینا توجه داره، او توجه داره که یک لحظه‌ش هم نباید از دست بده، چون فرصت محدوده. یک لحظه‌ش نباید از دست بده بدون این توجه و این ذکر. و ما مدام بر سر دوراهی هستیم، مدام در حال انتخابیم بین شقاوت و عذاب، که اونم البته خارج از اراده خدا نیست، منتها اراده ذاتی خدا به شقاوت تعلق نگرفته، اراده طبعی تعلق گرفته. حالا اینا استدلالای مفصل داره، من نمیخوام وارد این بحثا بشم، اینا رو بخشم میدونید. اما اینکه حکمت خداوند، عدل خداوند، برای تک تک اینا برهان میاد و بعضی اینا نتیجه گرفته میشه که این هدف چیه. این سوالم که خدا هدفش چی بوده از آفریدن ما، اینم از مغلطه هایی است که حتما باز خوندید تو بحث‌های معارفتون، این بحث رو شده که هدف خدا از آفریدن ما چی بوده. این سوال غلطیه. میشه گفت هدف خلقت ما چیه، یعنی ما چرا آفریده شدیم، ما به سمت کدام هدف باید حرکت کنیم، این معنا داره. اما این که خداوند هدفش و منظورش چی بود، در مورد خداوند صدق نمیکنه. چرا صدق نمیکنه؟ یه نفر میتونه بگه چرا عمل میکنه؟ چرا خلق میکنه؟ خدا بی نیازه، چرا خلق میکنه؟ بله؟ نه، چون خالقه. خالق صفت فعله. ما اینجا وقتا از صفات فعلی نباید شروع کنیم، باید برگردیم به صفات ذاتی، یعنی از ذات خداوند که ثابت میشه با برهان. صفات ذات خداوند ثابت میشه، اون صفات ذات که آمد تجمیع شد، از اونا خالقیت در میاد. صفاتی مثل خالقیت، بله خداوند خالقه، خالق میآفرینه. اما دو تا اشتباه اینجا نباید بکنیم. یکی که خب خالق باید بیافرینه، نمیتونه نیافرینه. یکی که اضطرار در مورد فعل خداوند نباید اشتباه بشه، یعنی خداوند مختارانه میآفریند، البته محال است که نیافریند، محال است نیافریند. اما این تکلیفی اخلاقی نیست که ما برای او تعریف میکنیم. به تعبیری که تو متکلمین میگن نمیگن، نگین واجب علی الله، بگی چی؟ واجب ان الله. میگید نگید واجب است بر خدا که چنین کند، چون کی بالاتر از خدا ایستاده که برای خدا واجب و حرام و وظیفه اخلاقی تعریف کنه؟ اینا واجب ان الله هن، یعنی به ضروره از خداوند سر میزند، عقلا محال است خداوند با این ذات و صفات چنین نکند. اما معنیش نیست که نمیتونه نکنه، معنیش نیست که نمیتونه نکنه. حالا توضیحی که تو این متون کلامی ما دادن، سوالی هم اگه دوستان داشتن یا نکته‌ای داشتن بنویسن بگن. قرآن می‌فرماید هدف دین و رسالت و هدف ولایت الهی و همطور هدف بعثت انبیا، اینا همه هدفش یکیه در مورد انسان، مربوطه به هم. هدف خروج بشر از تاریکی به سوی نوره. این خروج باید با سلوک اختیاری و ارادی آزادانه و آگاهانه خود بشر اتفاق بیفته. بشر سعادتش زورکی نیست، باید خودش بدانه و بخواد و خودش تصمیم بگیره و بره. ولی اگه کسی رو مجبور کنن تمام عباداتی که شما انجام میدید انجام بده، یعنی مجبور بشه به نماز پنجگانه، روزه، مجبور بشه همه احکام رعایت کنه، این به سعادت نمیرسه، به کمال، به او تعالی و تکامل نمیرسه. یک امر درون پایش درونیه، در درون باید حل شه، یعنی آزادی و آگاهی. بدون آزادی و آگاهی، بدون معرفت و اختیار، سعادتی برای بشر وجود نداره. این روشن بشه، این یک سلوک آزادانه یا آگاهانه ارتقا و رشد. دو تا شرط داره، یکی شناخت کمالات برتر که کمالاتی وجود دارن، من ناقصم، اونا کمالاتن، من به اونا باید برسم. دوم روش رسیدن به اونا، هم هدف و هم وسیله باید برش تعریف بشه که چجوری از پستی گریز داشته باشم و بدن تحت فرمان و روح ملکوتی تدبیر بشه. بدن و جسمانیت رو نمیخوایم تعطیل کنیم. این تفکر که جهان بین خدا و شیطان تقسیم شده تفکر اسلامی نیست. شیطان شناسی اسلامی، ما یک درسی باید داشته باشیم به نام شیطان شناسی اسلامی. شیطان شناسی اسلامی، شیطان اسلامی رقیب خدا نیست که خدا بین انسان، جهان بین انسان و خدا تقسیم شده، خدا و بین خدا و شیطان، خدا و شیطان دارن به هم میجنگن ببینن کی برنده میشه. این شیطان شناسی شیطان اسلامی نیست. این شیطان شناسی سنوی و دوالیستی، مثلا دیدگاه‌های زرتشتی، مانوی و دیدگاه‌های دیگه که تو دنیا، تو غرب و شرق عالم هست. شیطان رو درست بشناسیم، اگر می‌خوایم من بپرستیم درست بشناسیم، چون شیطان پرستی رایج‌ترین دینه در جهان. بعضی‌ها فکر می‌کنن این ادا اصول شیطان پرستی، اینا شیطان پرستن، اینا ادای شیطان پرست. شیطان پرست حقیقی خود ما هستیم. مطیع شیطان، شیطان پرست یعنی کسی که مطیع شیطان دیگه، همه ما این شیطان پرست، همه شیطان پرستن. بعضی دارن تو کوچه پس کوچه ها دنبال شیطان پرست میگردن، اونا لطوپوت هم بابا، هر دوره یک چیزی مد میشه و کارا رو میکنه، اصلا به شیطان نکار دارن، بیش خود به اسم شیطان بدبخت نوشته میشه. شیطان همین کاری، همین چیزی که ما هر روز باش در کار داریم، همه ما شیطان، اکثر ما شیطان پرستیم دیگه. شیطان پرست که یه فرقه نیست، کل بشر شیطان پرسته، مطیع شیطانه. خب شیطان شناسی قرآن رو اول ببینید. قرآن نمیگه اولا شیطانی که اسلام بهش معتقده، این شیطان مخلوق خداست و معزون خداست، خود خدا اجازه داده، با اجازه خدا داره شیطنت میکنه، رقیب خدا نیست. شیطان تحت قدرت مطلقه خداونده. شیطان اگر نباشه تکامل ما معنی دار نیست. حالا چیزایی میگم که آخرش شیطان دعایم بکنه. شیطان شناسی رو، شیطان شناسی اسلامی شیطان شناسی مسیحی نیست، شیطان شناسی زرتشتی نیست، شیطان شناسی اسلامی اینه: تکامل انسان بدون آزادی و آگاهی نمیشود، با انتخابه. صعود بدون سقوط امکان نداره، معنا نداره. اگر شیطان نبود انتخاب آگاهانه و آزادانه معنی دار نبود. درست شد؟ سعادت و کمال بدون انتخاب آزادانه نمیشه، انتخاب آزادانه و آگاهانه بدون دوراهی نمیشه. دوراهی یه شر و خیر بدون دعوت شیطان نمیشه. بنابراین ما برای سعادت به وجود شیطان محتاجیم. شیطان آیت الهی است، خودش شیطان، خود شیطان از طرف خداوند معزونه. و برخلاف شیطان شناسی های دیگه که میگن شیطان بر من مسلط شد برد و اینا، قرآن میفرماد هیچ شیطان بر هیچ کس نمیتونه مسلط بشه الا با اجازه خود ما. قرآن که میفرماد که خداوند وقتی خدا به شیطان اجازه داد، گفت به من اجازه بده نشون بدم اینایی که به من میگی در برابر اینا سجده کنم، اینا چه جانورایی ان، کاری میکنم اینا در برابر من سجده کنن. خداوندم فرمود تا وقت معلوم فرصت بهت میدم، که حالا وقت معلوم که یه اون به بحثی در قرآن، تا وقت معلوم آزادی، ولی به تو رو مسلط بر هیچ انسانی نخواهی بود. تنها کاری که میتونی بکنی استفزز به صوتک، یعنی صداشون میزنی، تو فقط میتونی دعوت کنی، خودشونن که میان. شیطان هیچ کس رو به زور هیچ جا نمیبره. استفزز به صوتک یعنی یه پرنده اهلی چجوری صداش میزنین میاد، ما بهش میگیم موچک زدن. یه پرنده یک چیه بشکن میزنی، یه موچکی میزنی، خودش میاد. استفزز به صوتک یعنی فقط به تو مهلت میدم که وسوسه کنی و دعوت کنی، تو بر اونا مسلط نیستی. خودشون اومدن میان، بعد میان ولایت تو رو میپذیرن، وقت تو بر اینا مسلط میشی، خودشون میان تحت ولایت تو، ولی میتونن نیان. ادعی میان، اکثرا میان، ادعی هم نمیان. این شیطان شناسی قرآنه. تکامل معنوی بدون شیطان محاله، چون اختیار و انتخاب و آزادی بدون دوراهی و سراهی معنا نداره و تکامل بدون این محاله. با علم و عمل باعث میشه. ببینید، اسلام طرفدار تعطیل بدن و جسمانیات نیست. این هم یک تفاوت دیگه ما با بعضی معنویات های دنیا. اونا میگن جسم رو سرکوب کن، غریزه رو، غریزه خبیثه. اسلام مطلقا غریزه رو خبیث نمیدونه. تعطیل بدن و جسمانیات نه، تعطیل لذت و شهوت و غضب نه، سرکوب و حذف غریزه نه و طبیعت نه، بلکه مدیریت اینا بر اساس اعتدال و تعادل. همه اینا باید باشن، مدیریت بشن، تحت فرمان عقل و وحی باید باشن، و الا سرکوب شهوت و غضب ما نداریم در اسلام که محوش بکنیم. بعد فرمودن این علم و عمل باعث میشه نفس شما حقایق غیبی رو در این عالم مشاهده کنه، و شما خلق شدید برای اینکه این حقایق عالم رو ببینید. این حقایق با این دو تا چشم دیده نمیشه، با سلوک معنوی و او تعالی و تکامل او حقایق الهی دیده میشه. شما آفریده شدید تا اونا رو ببینید. یه سالن نمایش ترتیب دادن، باید خودتون پرده رو بزنید کنار، با علم و عمل صالح باید پرده رو بزنید، ولی نمیبینی، کور از این عالم میری. قرآن میگه من کسانی که در این دنیا کورن، در عالم بعدم کورن. این کوری معرفتیه، کوری معنوی. هدف نهایی بعثت و نبوت و دین همینه که ما با او حقایق غیبی و الهی آشنا بشیم. قیام به قسط و عدالت هم برای همینه، چون ظلم تاریکیه، زشتیه، جلوی دیدن او حقایق رو میگیره ظلم، لذا باید ضد ظلم هم باشی. عدالت اقتصادی، عدالت سیاسی، تشکیل حکومت، جنگ، صلح، ازدواج، علم، درس، مدرسه، همه اینا وسیله است. هدف اینه از نظر انبیا، دیدن او حقایق از طریق ایمان، معرفت و عمل صالح. هر جا که هستی، هر جا که هستی، زنی یا مرد، پیری جوان، فقیری یا غنی، عالمی یا بیسوادی، این ور دنیا یا اون ور دنیا، این راه همه جا برود بازه، میتونی بری. این تصویری است که از زندگی انبیا به ما دادن. اون وقت انسان صالح و تربیت شده فرمودن میتونید خودتون هم بفهمید که کی تربیت دارید میشید کی نه. چند تا شاخص دادن. یک، میگن مشام روحتون اگر دیدید از زشتی و ظلم متنفر میشه، از خوبی ها و ارزش ها و عدالت ها لذت میبرید، بدونید که دارید آدم میشید. اگر میبینی از کارهای خیر بدت میاد و نفرت داری، از کارهای کثیف لذت میبری، بدون داری معکوس میری. علامت دادن آزمون پذیره، میتونه خودش آدم قشنگ تجربه کنه. مثلا از امام علیه السلام میپرسه آقا من میخوام ببینم که خدا منو دوست داره یا نه، چقدر دوست داره. امام بهش میگن این علامت داره. میگه علامت، میگه تو خدا رو دوست داری یا نه، چقدر دوست داری. هر چقدر تو خدا رو دوست داری، خدا هم همونقدر تو رو دوست داره. علامت دیگه، از این بهتر؟ الان با این علامت همه میتونیم بفهمیم که خدا ما رو چقدر دوست داره، هر چقدر تو دوستش داری. میگه که چقدر من میخوام بفهمم با این میزان و ترازوی انبیا من چقدر درست آدمم، چقدر آدمم، چقدر حیوانم. میگه نگاه کن، از خوبی ها لذت میبری یا بدت میاد، از زشتی و ظلم و کثافت کاری لذت میبری یا بدت میاد. این هم یک ترازو، یعنی تو خود ما ترازو کار گذاشته خداوند، ترازوی فطری که خودمونو بسنجیم. میگن همونطور که بدن سالم، طبیعت سالم چجوری از بوی بد متنفره، از مزه بد چجوری تو یه چیزی دهنت میذاری میبینی مزهش بده، حالت به هم میخوره، در میاد دهنت. تو یه محیطی که بوی بد میده چجوری شما نمیتونی تحمل کنی، دماغ تو میگیری میخوای زود بری. انبیا به ما میگن که همونطور که بدن و طبیعت سالم از بو و مزه بد متنفره، از بوی خوش و عطر لذت میبره، از مزه خوب خوشش میاد، این بدن، بدن سالمه. روح سالمم تو مسائل اخلاقی و روحی همینطوره، از عمل صالح لذت میبره، مثلا از نماز لذت میبره، از روزه اون لذت میبره، ما بدمون میاد، مجبوریم انجام بدیم. این روحش سالمه، ما روحمون مشکل داره دیگه. اینا شاخصه هاشه. روح آدم صالح کر و کور و گنگ نیست، سمون بکمون اومگی نیست، خوبی و بدی رو میفهمه و میبینه و تشخیص میبده. از عمل صالح لذت میبره، از عمل زشت متنفره. یه وقتی هم کثافت کاری میکنه خودش بدش میاد از خودش. این روحش چون سالمه هنوز. هم درون انسان، هم بیرون انسان، جامعه، هم فرد هم جامعه، با تعالیم انبیا آمدن برای که اینا نورانی بشن. نه که میخونم براتون، میخونم این عباراتی است که در بعضی روایات ما و در متون آموزش اعتقادات ماست که ما جهان رو چجوری نگاه کنیم. عدالت هم که میگن برید دنبالش، به خاطر که نورانیت، جهاد علیه ظلم و ظلمت. حالا اون سوالی که وقتی مطرح کردیم، خداوند چرا ما را آفرید؟ از یک طرف میگیم بی‌نیاز. در مورد اعمال من و شما میگن چرا این کارو کردی؟ مثلا میگن چرا اینجا اومدی؟ برای که یه چیزی میخواستم، نداشتم، خواستم به دستش بیارم. هر کاری که ما در شبانه روز میکنیم برای که یه چیزی به دست بیاریم، یه چیزی نداریم میخوایم به دست بیاریم. یا عمل، یک عمل نشون بدید که شما به خاطر ناقص بودنمون ما اون کارو نمیکنیم. یه عمل نشون بدید. هر عملی که انجام میدید، نگاه، حرفت، هر کاری، چون یه نقصی در ماست میخوایم کاملش کنیم. یه چیزی کم داریم میخوایم بهش برسیم. به یه چیزی نیاز داریم میخوایم بهش دسترسی پیدا کنیم. ما ذاتاً ناقصیم، دنبال کمالیم، باید هم باشیم. خب خدا که جای خالی، ظرفیت خالی نداره، در خداوند بالقوه‌ای وجود نداره. لذا وقتی در مورد خدا سوال میکنی او چرا ما را آفرید، این سوال دو سر داره. یه وقت میگی که ما چرا آفریده شدیم، یه وقت میگی خدا چرا آفرید. سوال دوم درسته، ما چرا آفریده شدیم، سوال درستیه. برای همینه که عرض کردیم خدا چرا ما را آفرید. چرای فعل خدا با چرای فعل بشر یکی نیست. فعل خدا مثل فعل بشر این نوع چرا رو نداره، چون کمبودی نداره. خب خدا آفرید به قول شما چون خالق بود. خالق هم برگردونیم آخرش به صفات ذات، مثلا بگیم خداوند ذاتن علم داره، قدرت داره، رحمت داره و صفات ذاتی دیگری که خداوند داره، که اینا همه برهانیه، برهان داره، دلیل فلسفی داریم برش، غیر از این که قرآن و وحی هم توضیح میده. لازمه اینا آفریدنه، لازمه اینا حب خداوند به کمال و خیره. خداوند کمال را دوست داره، در درجه اول کمال مطلق رو دوست داره که خودشه، حب خداوند به خودش، توجه خداوند به کمال مطلق که خودشه. در سایه حب خداوند به کمال، یعنی اراده خداوند به کمال، علم خداوند به کمال، در سایه او حب و اراده و توجه و آفرینش خداوند به همه کمالات. یعنی خداوند جز صفات ذاتی خداست، این صفات فعلی ازش نتیجه میگیرین. محال است عقلا خداوند کمال کمالات ممکن باشن و خداوند ما رو نخواد، و محال است که محقق نشن. اینا برهان عقلیه. یکی از این کمالات در سایه ای اراده خداوند، اراده معطوف به کمال خداوند، در سایه ای حب خداوند به خودش که کمال مطلقه و جمال مطلقه، یکی از چیزایی که زیر سایه ای معنادار میشه حب خداوند به کمال انسانه. محال امکان کمالات انسانی باشد و خداوند او رو نخواهد. درست شد؟ پس خداوند می آفریند نه چون نیاز داره و نه چون مضطره، می آفریند چون فیاض است، می آفریند چون صفت ذاتی خداوند علم قدرت. محال است یه چنین موجودی با این اوصاف و ذات محال است نیافریند، نه این که مجبور است بیافریند، عقلا محال است نیافریند. کمال رو می آفریند، ظرفیت کمال رو هم می آفرینه، هدف رو نشون میده، وسیله رو هم در اختیارت میگذاره. و اصلا نیاز ما به دینم اینه که ما خودمون به تنهایی ناقصیم اولا، و بعد این نقصان رو با معرفت عادی بشری، یعنی با فلسفه و علم و تجربه و عقل عادی بشری نمیتونیم به طور کامل پوشش بدیم، چون خیلی چیزاست باید بدونی تا بتونی این خلأ رو پوشش بدی و ما نمیدونیم. هنوز کدوم علوم تجربی ثابت کرده که معادی هست یا معادی نیست؟ اینا با تجربه آزمایشگاهی اثبات و نفی نمیشه، اینا عقل شهوده و بالاتر از همه وحی انبیا باید بیان بگن. عقل و شهود هم کافی نیست. اینکه سعادت و شقاوت دقیقاً چیه، فردیش، اجتماعیش، ما چیکار کنیم چیکار میشه تو ابدیت، اینا رو با کدوم فلسفه و تجربه بشری فهمیدن؟ تا الان هیچی، بعد از این هم هیچی، چون دسترسی ندارن. در ابتدایی ترین مسائل فلسفه بشری دعواست. اصلا میدونین الان که دعوا سر اینه که اصلا معرفت ممکن است یا محال است. آخرین و مهمترین صورت مسئله فلسفه مدرن و پسا مدرن اینه که اصلا معرفت ممکن نیست، اصلا حقیقت هست یا نیست. یعنی تو الف باش موندن، چه برسه به که بخی این حقیقت هست، دنیاش چیه، آخرت چیه، فردیش چیه، جمعیش چیه، چجوری باید بهش برسی. اگر خداوند مجبور به خلقت و بعثت نیست، نه خلقت و نه بعثت انبیا، چه نیازی به آفریدن و فرستادن نبی؟ هیچ نیاز. خدا مجبور به بعثت انبیا نیست، محتاج به بعثت انبیا نیست، مجبور به آفرینش نیست، محتاج به آفرینش نیست. فعل اضطراری خداوند اینا نیست، فعل اختیاری است. خدا عبارت من بخونم بعد سوالات دوستان دارن بدن، رو همینا کمی تعمق کنیم، چون هنوز سوالات اینجا هست که قابل طرحه. خدا در هیچ فعلی مضطر نیست، فعل اختیاری هدف داره، بدون هدف نیست. هدف فعل اختیاری خداوند چیست؟ خداوند مضطر نیست، مختار است. فعل انجام میده، فعل مختارانه انجام میده. فعل مختارانه بدون هدف نمیشه، در حالی که گفتیم خداوند هدفی بیرون از خودش نداره. خداوند خودش هدف همه ی هدف هاست. خدا غایت الغایاته، خدا هدفه، خودش هدف نداره. خدا بیرون از خداوند چیزی نیست که خدا او رو هدف بگیره و بخواد به اونجا برسه. لذا سوال از هدف خدا چی بود از آفریدن ما؟ سوال به لحاظ فلسفی غلطه، امکان طرح این سوال وجود نداره، به خاطر این دو تا نکته که عرض کردیم. هدف فعل اختیاری خدا خود خداست. در ذیل این هدف آفرینش مخلوقات معنادار میشه. آفریده شدن ما و شما هدف اصلی خدا نیست. گوش کنین، اینجوری نبود که خداوند تأمل کرده که من که مختارم بشینم خلق کنم عالم رو و آدم رو، خب بعد که خلق کنم چی میشه؟ اینا نیست. چرا؟ چون کمال مطلق، جمال مطلق، فعلیت بدون هیچ قوه، در خداوند هیچ تحول و تغییری نیست، به لحاظ فلسفی محاله. خداوند، ذات خداوند که ثابت شد با این صفات ذاتی، بعد از این صفات ذاتی یک صفات فعلی نتیجه گرفته میشه، مثل خالقیت، مثل رازقیت، مثل حکمت. لازمه اینا آفرینشه، هستیست. آفرینش من و شما هم جز این لوازمه. هدف خدا از آفرینش خود خداست. خدا هدفی بیرون از خودش نداره، کمبودی نداره که فعل رو برای اون انجام بده، آفرینش رو. اما وقتی از طرف از پایین نگاه میکنی، از طرف ما و شما از پایین نگاه میکنی، در رابطه با این هستی شناسی و خداشناسی و انتولوژی، وقت هدف ما معلوم میشه چیه. هدف ما از زندگی معلوم میشه. اما تکامل یافتن ما هدف فعل خدا نیست، هدف اصیلش نیست، هدف عرضیست. این نتیجه اون، این در دل اون هدفه. اینا خیلی مسائل مهمی ها، یعنی در بسیاری از ادیان و فلسفه های دنیا همین سوال بدون جواب مونده. ولذا یا خدا رو بشری تفسیر میکنن یا هستی رو میگن بی هدفه. خداوند، برای خداوند به لحاظ عقلی خداوند ضرورتش اثبات میشه، حکیم و علیم بودنش اثبات میشه. پس فعل خدا بی غایت و بی هدف نیست. ولی خداوند چون ذاتاً به طور مطلق بی نیازه و چیزی کم نداره و خودش نهایت کمال و خیر کمالی نیست که خدا فاقد اون و محتاج اون باشه و بخواد برای رسیدن به او کاری انجام بده، از جمله آفریدن، از جمله فرستادن انبیا یا هر فعل دیگری، وقت اگه پرسیدید خدا چرا می آفریند؟ چون آفریننده است. همین فرمایشی که دوستمون گفتن، چون خالق است. منتها چرا خالق است؟ این رو باید با ذات و صفات ذاتی عقلا اثبات میشه. خدا رحیم است، حکیم است، جمیل است، جمال است، پس می آفریند. نمیتونه به آفریدن محتاج باشه و نمیتونه مجبور باشه. باز چه توضیح دادن حکمای ما متکلمین؟ میگن آقا هر چی که شما کمال میدانی برای خداوند ذاتی است، به دست آوردنی نیست. ثانیاً مطلق است، مقید نیست، مشروط نیست. ثانیاً نسبی نیست، ضرورت ازلی داره برای خداوند. این عبارت چونو میخونم؟ خداوند اگر فعل آفرینش جهان یا انسان رو یا فعل دیگه مثل بعثت و فرستادن پیامبران و دین رو به انگیزه ی هدفی انجام بده، اون خدا خدا نیست، عقلاً محاله، چون میشه ناقص و محتاج و خودش به تکامل نیاز خواهد داشت و بعد میاد یک عملی رو واسطه قرار میده برسه به یک کمالی که نداره. مثل من و شما که هر کاری میکنیم برای رسیدن، عمل رو واسطه قرار میدیم برای رسیدن به کمالی که نداریم. خب حالا خدا گفتید حکیمه، هدف داره، هدفش از خلقت و از بعثت چیست؟ میگید کامل مطلقه، در مورد خدا تکامل معنا نداره، تکامل مال موجود ناقصه، کامل تکامل نداره. پس چیه؟ کامل محض، مختارانه، گوش کنیم به این تک تک قیدها، کامل محض مطلق که تکامل ندارد، مختارانه نه مضطرانه، منشأ فیض و بخشش و رحمت و خیر و کمال است. اینا برهان داریم. خداوند ذاتاً فاعل مطلقه و غایت مطلق. یعنی فاعل مطلقه یعنی چی؟ یعنی خدا فاعل نداره، مبدأ نداره. غایت مطلقه یعنی خدا غایت نداره. خدا غایت الغایات، هدف هدف هاست و مبدأ المبادی، مبدأ همه مبادی و فاعل همه فاعل ها، علت همه علت هاست. میگیم هو الاول و الاخر. وقتی خدا اول و آخره، یعنی آخری وجود نداره که او بخواد اولش باشه. منتظری، حالت منتظری برای خداوند وجود نداره که بگیم این اول و آخره. هم مبدأ هم غایته، هم اول هم آخره. بیرون از خدا کمالی وجود نداره که بخواد بهش برسه، اما در این حال مضطر نیست. اینا رو هی تکرار میکنم چون اگه همینا رو درست بفهمیم بعضی از سوالاتو نمیکنیم. تا یه مشکل تو زندگی به وجود میاد، تو مشکلات تو زندگیمون به وجود میاد، زود اصلا خدا هست؟ اصلا هستی تو؟ اصلا تو خدای خوبی؟ این خدا چه جور مهربان؟ اگه تو مهربان بودی این کارو با من میکردی؟ یه وقتم گفتم طرف زلزله شده بود، خانواده‌اش همه ابین رفت، خودش موند و محمدش. بعد اومده بود بالای خرابه خونه‌اش رو کرد به آسمون، این قضیه واقعیه. تو زلزله تبعث شده بود. اومد بالای خرابه نشست، یک روی کرد به آسمون، دید زنش بچه‌ها زندگی همه از زیر ابین رفتن، رو کرد به آسمون گفت آ خدا، اگه خدایی بلد نیستی بیا پایین محمد ما بره بالا. این حرف رو او صریح میزنه، ما هم هر روز داریم همین حرف رو میزنیم، چون همین مطالب ساده رو نمیفهمیم. همین مطالبی که ساده هی من دارم تکرار میکنم، آقا اینا رو که خوندیم تو کتابای معارف هممون بلدیم، همینا رو بلد نیستیم. اگه اینها رو درست متوجه بشیم وقت فعل خدا رو درست تفسیر میکنیم. زلزله میاد، مرگ میاد، سرطان میاد، سراغ درست معنی میکنی، فقیر و فقر و غنا رو درست معنا میکنی، شکست و پیروزی رو درست. چجوریه که عرفای بزرگ الهی میگن آقا برای ما شکست و پیروزی مساویه؟ ما فکر میکنیم اینا شعار میدن، چاخانه. واقعا برایش شکست و پیروزی مساویه، برای که اصلا شکست و پیروزی برایش قابل تصور نیست، چون یه پیروزی وجود وجود انجام عمل صالح، همین کمال اختیاری. میخوای تو جنگ شکست بخور، میخوای ببر، میخوای فقیر شو، میخوای غنی، میخوای عزیز باش تو جامعه، میخواد بهت توهین کنن، تو به اون کمال اختیاری رسیدی. بنابراین برای اینا شکست و پیروزی فرق نداره. امام وقتی از پاریس داشت میامد تو هواپیما ازش مصاحبه کردن، گفتن آقا چه احساسی داری؟ حالا دیگه همه چی میگن جو وقتا، احساس پیروزی، خوشبخت فلان، یک دستی به ریشش کشید گفت هیچ. بعد بعضی میگن آقا اینو واقعا همین جای حرف بود؟ من یادم اون موقع میگفتن آقا اینو هیچ جا پخش نکنین، خیلی بده. اتفاقا از این بهتر نمیشه تو دنیا هم یک جمله، هم یک مصاحبه رو پخش کنن بفهمن. میگه آقا پیروز شدی، رژیم سلطنت رفت، این کار عظیم، چه احساسی داری؟ هیچ احساس منه. گفت هیچی، من احساسی ندارم، ما اصلا دنبال چیزی نبودیم، ما من دنبال انجام وظیفه بودم توی جبهه. ما تو عملیات پیروز میشدیم، بچه ها پیروز میشدن، امام میگفت که فاو را، خرمشهر را خدا آزاد کرد، شما کاری نیست، مغرور نشید. شکست میخوردیم، میگفت ما مأمور به پیروزی نیستیم، ما برای زمین و پیروزی نیمیم، ما برای قدرت نیمیم، ما بخواستیم خدا را راضی کنیم کردیم. خدا کی راضی میشد؟ ما دنبال اون تکامل بودیم. او تکامل همین بود که ما به وظیفمون عمل کردیم، ما به وظیفمون عمل کردیم، او کمال اختیاری به دست آمد، باقیش دیگه مهم نیست. دنیا پیروزی و شکستش مساویه. ببین با این نگاه کسی بره جلو تو اقتصاد، تو زندگی، تو جنگ، تو سیاست، همه جای آرامه. خداوند اینا رو درست بفهمیم نتیجه داره. اینا نگید آقای حرفای انتزاعی فلسفی کلامی به چه درد خدا شاهد اینقدر اینا به درد می‌خوره. همین رو اگه درست بفهمی که فعل خدا رو باید چطور تفسیر کنی، چی فعل خدای، فعل من به چه معنا، فعل منه به چه معنا، فعل به چه معنا فعل خداست، همینا رو درست بفهمی، خیلی از حرفا رو نمیزنیم، خیلی از احساس شکست ها، یأس ها، غرور ها، اینا به ما دست نمیده. اینا رو باید درست فهمید که حالا قرآن و روایت همینا رو آمدن درست توصیف کنن. حالا من منهای اونها الان داریم صورت بندی میکنیم، بیان مسائل رو به لحاظ کلامی که متکلمین متفکرین چی میگن. خداوند اول و آخر، نه قبل داره نه غایت. امیرمومنین تو نهج البلاغه میگه خداوند لا غایت له هست، تنها یک حقیقت در این عالمه که لا غایت له، غایت نداره، غایتش خودشه و او خداست. خدا چرا این کارو کردی؟ خدا چرا این کارو کردی؟ چرا به او عزت دادی به عزت الله؟ اصلا این سوالا سوالایی که از آدما باید پرسید. لا غایت له، خداوند انگیزه ای نداره، غایتی نداره، اصلا خدا تغییر و تحول نداره، خدا همیشه یه جوره. مگه نمیگیم اینا رو؟ خب پس یعنی اولا خداوند حکیم مختار است، بنابراین کار خدا اجباری نیست چون مختار است، بی هدف نیست چون حکیم است. ولی هدفش چیه؟ هدفش بیرون از خودش نیست. چرا؟ چون خداوند ذاتاً غنی و بی‌نیازه. اینم برهان داره، یعنی کمبود و هدفی برای خودش نداره. هدف نهایی خودش، هدف نهایی همه هستی خداوند، انا لله و انا الیه راجعون، همه هستی داره به سوی خدا، غایت همه هستی خداست. خدا غایتی نداره دیگه، اون ور خدا چیزی نیست، خدا ور نداره که این ور یا اون ور، در ضمن سرم نداره که بشه کلا سرش گذاشت. این دو دسته صفت خداوند رو، این دو تا دسته صفت رو ببینید، یک حکیمه، دو مختاره، سه غنیه. این سه تا صفت است که با برهان برای خداوند اثبات میشه. اصلا خدایی که حکیم و غنی و مختار نیست اثبات نمیشه، بلکه دلیل عقلی علیه خدا داریم. خدا با این اوصاف عقلا ضرورت داره و اثبات میشه. اگه اینا اومد وقت اینا رو کنار هم بگذارید و بفهمید، جدا جدا نگذید. بعضی اینا رو جدا میفهمند دچار اشتباه میشن. مثلا میگن آقا از یک طرف یه سری آیات روایاتیه که به اون دسته اول صفات اشاره داره، به اینکه فعل خداوند حکیمانه است، هدف داره، عبث نیست، بی حساب کتاب نیست. مثلا اونجایی که میفرماد ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ما انس و آدم و جن رو، موجودات نامرئی رو که شما نمیبینید و مثل شما دارن رو همین زمین زندگی میکنن، شما اونا رو نمیبینید مسخره میکنید، گاهی هم اونا دارن شما رو مسخره میکنن، و یک نظام زندگی عین ما و شما دارن تو همین زمین. بعضی از انسانها با بعضی از این اجنه با هم ارتباط برقرار میکنن، همدیگر رو میبینن، ولی اکثر آدما متوجه وجود اینا نیستن. و چون اینا محسوس نیستن، یه عده می وسط به اسم اینا کلاهبرداری میکنن، دکون وا میکنن، ولی اینا هستن، ارتباط به اینا وجوده. و اونای مثل ماها مؤمن و کافر دارن، عالم و جاهل دارن، اونا هم تشکیل خانواده میدن، اونم عین ما بهشت و جهنم دارن. منتها جن یعنی چی به عربی؟ جن یعنی نامرئی، موجودات نامرئی. ما عموم مردم نمیبینن، بعضی از آدما میبیننشون، اکثر ما نمیبینه. حتی بحث اینه به قول ایشون که یه تمدنی هم دارن، تو همین زمین لابلای ماها دارن زندگی میکنن، گاهی هم اینا ارتباط برقرار میشه، گاهی هم تو نظام زندگی همدیگه دخالت، یعنی بعضی افعال آدما انجام میدن تو زندگی اونا تاثیر میذاره، گاهی اونا کارای میکنن تو زندگی ماها تاثیر میذاره. بعضی وقتا میفهمیم، بعضی وقتا نمیفهمیم. اونا هم مؤمن و کافر دارن. قرآن به شما بگم برای اونا هم نازل شده. خود قرآن میفرماد که بعضی از اینا وحی رو شنیدند، صدای پیامبران رو شنیدند، اونا هم مؤمن و کافر و عین ماها. قرآن صریحا اینو میفرماد، همه انبیا اینو میگن و خیلی از آدمای در شرق و غرب عالم اینا رو تجربه کردن، با اینا ارتباط دارن. اصلا این فیلمای هالیوود یا عالم فیلم دارن راجع به اینا میسازن. حالا نگید اونا تخیلی، اینا بخشش تخیلی، بخشش واقعا یعنی چیزی که در شرق و غرب عالم پذیرفته شده است. اما اینکه حالا مسائل جن شناسی اینا من وارد نیستم، ولی کسایی هستن که اینا رو میدونن و با اینا ارتباط دارن. ببینید ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، بعضی از این آیه های اینجوری برداشت میکنن، خب خدای هم پس یه انگیزه ای داشته، میگه شما رو آفریدم تا منو عبادت کنید. این اشاره داره به این ل، این ل که یعنی برای چی آفریدی، این لام داره علت رو ذکر میکنه. اما این اشاره به چیه؟ این کدوم دست؟ دو تا دسته گفتیم دیگه صفات مربوط میشه به این قضیه. این آیه و امثال این آیه و روایات میخواد بگه که کار خداوند عبث نیست، حکیمانه است. یعنی ما چرا آفریده شدیم؟ برای عبادت به معنای عامش، عبادت و اطاعت خداوند. اگه کمال میخوای ما برای آفریدیم، یعنی راهکار ما رو داره نشون میده که خدا کار عبث نکرده، حکیمه. اما این هدف از یک طرف، از طرف دیگه همین قرآن میفرماد که خداوند چیه؟ نیازی نداره به ایمان شما، به وجود شما، نه به وجود شما، به خلقت شما نیازی داشت، نه به هدایت شما. ان تکفروا انتم و من فی الارض جميعا، اگر شما و همه اونها که در روی زمینن همه جا اجماعا کافر بشید، فان الله لغنی حمید، خداوند باز هم ستوده است، ولو شما او را نستایید، خداوند ذاتا ستوده است و غنیه، نیازی به عبادت شما نداره و به وجود شما. ما کسی نیستیم، مثلا ما خسی هم نیستیم، کسی هم نیستیم. فکر میکنیم که یه خبریه. این که میگن عالم رو برای شما آفریدن باید درست معنی بشه. انسان اشرف مخلوقاته. ما خیال میکنیم همه آدما اشرف مخلوقاتن. کی میگه؟ اکثر آدما، اکثر ماها ارزل مخلوقاتیم. کی میگه اشرف مخلوقاتی؟ خود قرآن میگه اولئک کل انعام بل هم ازل، از چارپایم چارپاتری. کی میگه اشرف مخلوقاتی ما؟ میگه زمینه خلافت اللهی داری، ظرفیت خلافت اللهی داری، همین تکامل معنوی و آگاهانه و آزادانه. اگه این شد وقت میشه اشرف، وقت میشه هدف، وقت فرشته، همونی که شیطان فرشته ها برات سجده کردن و شیطان چون به آدم سجده نکرد، به خلیفۃ الله سجده نکرد، طرد شد، چون خدایی شدی. اینا چی گفته ما اشرف مخلوقاتیم؟ عالم برای تو آفریده شده، یعنی عالم آفریده شده ما بچریم بخوریم و بریم؟ خیلی خدا بیکاره. این عالم به این پیچیده که هنوز هیچیش نفهمیدن. چند روز پیشا گفت باز از منظومه ای خبر رسید که 300 میلیون سال نوری با ما فاصله داشته، بعد از 300 میلیون سال این نورش تازه به ما رسیده. 300 میلیون سال نور حرکت کنه که شاید اینا 300 میلیون سال پیش اون ستاره ها از بین رفتن، نورشون حالا رسیده به زمین. یعنی تمام این عوالم رو خداوند آفریده برای ما. اینجا خرسک بازی داریم در میاریم. ما اشرف مخلوقاتیم. کی گفته؟ اگر وصل شدی به این فلسفه خلقت، یعنی عبودیت، اطاعت و عبادت، اگر شدی، چون وصل میشی به خدا، اون وقت میشی اشرف مخلوقات. وقت ارزشت از تمام این منظومه ها و سیارات و اینا بیشتر میشه. ولی کی گفته الان از اونا که چی؟ قرآن میگه از این چهارپایان پایینتری تو. چهارپایان بر تو شرف دارن چون اونا آگاهی و آزادی ندارن. تو مثل اونایی در حالی که آگاهی و آزادی داری از اونا کاری که میکنی که اونا هم نمیکنن. آیاتی که در قرآن میفرماد که من کفر فان الله غنی عن العالمین، هر کس کافر میشود بشود خدا از همه عالم و جهان ها، عالمین یعنی جهان ها، ما یکی از این جهان ها را میشناسیم. میگه جهان ها جهان ها جهان های متعددی که شما نمیدونید چند جهان اصلا. خداوند از همه این جهان ها بی‌نیاز است. حتی میگه من روزه گرفتم نماز خوندم نه مننت میذاریم سر خدا واسم خدا تو چه حواله میام تو چه حواله. یک انفاق میکنی خیلی برات مهمه، وقتی نماز نمیخونی انفاق نمیکنی خیالت خیلی به خدا صدمه زدی. نه آقا کسی نفهمید که تو اصلا این کارا رو کردی، تو فسر بالا انداختی تو صورت خودت. ولی یک فعل خداوند که به عصت و رسالت انبیا و انزال دین و وحیه، هیچ فعل خداوند از جمله این فعل عبث نیست. پس خدا هدف دارد، هدف فعل خدا خود خداست نه بیرون از خدا، اما هدف آفریده شدن ما هدفش رسیدن به همون خدا و کمالاته. اینجوری تفسیر میکنن. وقت تمام مشکلات و پیروزی ها و شکست های زندگی رو باید تو این پروژه تو این چارچوب باید معنا کنی تا بتونی نگاه توحیدی و مؤمنانه به زندگی داشته باشیم، به سیاست، به اقتصاد، به همه چیز. امیرالمومنین میگن که خلق الخلق حين خلقهم، خداوند خلق رو همه مخلوقات رو آفرید غنیا عن طاعتهم، بی نیاز مطلق نسبت به طاعت و عبادت اونها، آمنن من معصیتهم، در امنیت مطلق از معصیت شما، نه معصیتتون کوچکترین صدمه‌ای به خداوند میزنه نه طاعتتون کوچکترین خدمت. و لأنه لا تذره معصیت من اصاه ولا تنفعه طاعت من اطاعه، هیچ صدمه ضرری به خداوند نمیزند معصیت شما و هیچ نفعی به اون نمیرسونه طاعت شما. شما یه فکری به حال خودتون بکنید، خودتون رو نجات بدید. 50-60 سال، 70 سال، گاهی 10 سال، 5 سال، یه وقت برای بعضی از ما چند هفته چند روز، بیشتر وقت نیست. خدا میگه خودتون رو دریابید. خدا رو نمیخواد دریابید، خودتو دریاب، به خودتون کمک کنید. اگه مردم اطاعت کنن به اون هدفی که برای خلقتشون در نظر گرفته میرسن و الا هلاک میشن و ناقص میمونن، از این عالم ناقص میرن، بعد با عذاب کامل میشن تو جهنم. اینجا آگاهانه به اختیار خودمون کامل نمیشیم، اونجا به زور کاملمون میکنن. عذاب جهنم برای خالص شدن و کامل شدنه، متا طول میکشه. اینجا یه وقتی میبینی با یک عمل کوچیک 1000 درجه میری بالا، اونجا 1000 تا زور باید بزنی تا 1 درجه بری بالا. لذا دنیا از آخرت از این جهت خیلی بهتره، مهمتره. خداوند برنامه ریزی، هدف خلقت، هدف بعثت، هدف خدا نیست، هدف مخلوق است. آفرینش، هدف آفرینش هدف خدا نیست، هدف مخلوقه. گفتیم خدا جدا از خودش هدفی نداره. خدا برنامه ریزی نمی کنه مثل بشر محتاج تا نیازی رو رفع کنه. خداوند مجبور به هیچ فعلی نیست تا مضطر و عاجز باشه. فعل خداوند، این جمله خیلی مهمه که متکلمین روش خیلی بحث کردن، فعل خداوند محصول صفات جلالی و جمالی خداوند است.